بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. از این که توفیق پیدا نکردم زودتر از این خدمت سروران مکرم برسم عذرخواهی میکنم. و خداوند را شکر و سپاس میگذاریم که زیارت مجدد دوستان و محبین اهل بیت علیهم السلام رو نصیب فرمود. عبارتی از پیغمبر اکرم راجع به امیر المؤمنین علیه السلام روایت شده که می فرمایند یا علی مثلک مثل الکعبه تطاف ولا تطوف. ای علی، مثل تو و مانند تو به کعبه می ماند. کعبه را طواف می کنند، به دور او می گردند، ولی کعبه به دور کسی نمی گرده و به طواف کسی نمی ره. امسال الحمدلله و له الشکر خداوند توفیق داد که اخلا دوستان و خواهران ایمانی موفق شدند در ایام قدیریه مجالسی را به نام مقدس مولا امیرالمؤمنین علیه السلام برپا کنند. و در قبال سیل تهاجم فرهنگی و حرکت هماهنگ شده مخالفین و معاندین ولایت امیر المؤمنین و ائمه علیهم السلام بر علیه اسلام و بر علیه تشیع بتوانند نامی از آن حضرت در دلها زنده کنند و آن تعهدی را که گذشتگان برای احیاء مکتب تشیع و مکتب اهل بیت بر ذمه داشتند و بر دوش ما گذاشتند بتوانیم به اون تعهد جامعه عمل تا حدودی بپوشانیم. اونطوری که شنیدم الحمدلله خیلی خوب این مجالس بپا شده، خواهران خیلی خوب زحمت کشیدن، خیلی خوب کوشش کردن و اجرشون با امیرالمؤمنین علیه السلام باشه که قطعا اجرشون را گرفتند بی هیچ برو برگرد. و و انشاءالله برای سال بعد به همین کیفیت بهتر، پربارتر و با مطالب متنوعتر و هرچه با شکوه‌تر و وسیع‌تر و گسترده‌تر این سنت احیاء اسم امیرالمؤمنین و احیاء ولایت باید هرچه بهتر انجام بگیره. انشاءالله خداوند از همه افرادی که قدمی در این راه برداشتند و زحمتی را متحمل شدند، چه افرادی که شرکت کردند و چه اونهایی که متصدی مسائل و تشکیل اینها شدند، خداوند همه اونها را با موالیانشون و با مولا امیرالمومنین علیه السلام محشور گردانند. مسئله مهمی است. اختلاف بین ما و بین اهل سنت بر سر چیه؟ چرا در روز عید قدیر آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا آمد و این همه توصیه‌ای که راجع به ولایت در روایات و در اخبار آمده، و پیغمبر اکرم در زمان حیاتشون نسبت به این مسئله تأکید داشتن، این برای چیست؟ ما اعیاد مختلفی داریم، عید فطر داریم، عید قربان داریم. در این اعیاد، در قبال اعیاد دیگری که این اعیاد اعیادی است که سر و ته نداره، حساب و کتابی نداره و اصلی نداره و ریشه ای ندارد، مانند همین عید نوروز باستانی، یک دور زمین به دور خورشید میگرده عید میگیره، حالا نیم دور بگرده این عید گرفتن نداره. علف در میاد از روی زمین میگیره، یه دم به خاطر آمدن نزول برف و فرارسیدن زمان تفریح و تفرج و گردش در کوهستان ها و امثال ذلک و اینها عید مسائل اعتباری است و روایاتی که در این زمینه آمده، این روایات هیچ سند نداره و کسی که به مضامین این روایات نگاه کنه، همونطوری که شنیدید روایت معل بن خنیس، میداند که این روایت مجعوله و از امام علیه السلام زیبنده نیست این گونه صحبت کنه راجع به این مسئله خرافی. کسی که در امروز فلان کار رو انجام نده مادرش چه میشه، کسی که انجام نده پدرش چه میشه، کسی که، اینها همه چرندیات. برای افرادی که نسبت به مسائل دینی و مسائل اسلامی اطلاع دارند، پر واضح است در قبال این روایت مجعول که متاسفانه ما از جاهای مختلف و از زبانهای مختلف این روایت را میشنویم، روایتی از امام کاظم علیه السلام است که که اصلاً خود روایت و خود اون کلام نشون دهنده صدور این کلام است از امام. در وقتی که منصور دوانقی اون حضرت را دعوت می کند برای اون مجلس، برای مجلس روزه ای، موسی بن جعفر علیه السلام پیغام میدن که ان هذا من سنت الفرس وقد محاها الاسلام و معاذ الله ان نهی ما محاها الاسلام. این سنت، سنت فرسه و اسلام سنت جاهلیت و سنت فرس رو محو کرده، از بین برده. و پناه میبریم به خدا که ما زنده کنیم اون چرا که اسلام او را از بین برده و محو کرده. خب ببینید، این عبارت با توجه به مبانی که ما در دست داریم اصلا نشون میده که این عبارت، عبارت امامه. این عبارت رو امام باید بفرماید. ولی مع الاسف نسبت به این مطالب هیچ گونه توجهی نمی شود و بلکه دسائسی وجود دارد بر این که کم کم این مطالب خلاف در بین مسلمین توسعه پیدا کنه و مردم از اون مسائل اصیل خودشون دور بشن و بر عهده شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام است که نام اون حضرت را زنده کنند، ولایت را زنده کنند. من یه وقتی یک مطلبی به نظرم رسیده بود، این رو در حضور مرحوم آقا رضوان الله علیه در ایام عاشورا که من در مشهد یه وقت صحبت می کردم، تاریخ عاشورا و روایاتی که از امام حسین علیه السلام آمده راجع به اونها صحبت می کردیم. این به نظرم رسید، امام حسین علیه السلام اولاد متعددی دارن ولی اسم همه اونها علیه. یکی از اونها علی اکبره، یکی از اونها علی ابن حسین امام سجاد علیه السلامه، یکی از اونها علی اصغره. بعضی ها می گفتن که خب حضرت چون به اسم علی خیلی علاقه داشت، اسم همه فرزندانش رو علی گذاشته. و اینم اشتباه نکنید، حضرت علی اکبر این از حضرت امام سجاد علیه السلام بزرگتر بوده، به امام سجاد علی ابن الاوسط هم میگفتن. و برخلاف اون چه که بعضی از همین اهل منابر و اهل ذکر امام از میشه حضرت علی اکبر رو یک جوان 18 ساله میدونن، اینطور نبوده، بلکه سن اون حضرت قطعا به حدود 30 و بلکه بالاتر بوده و حضرت فرزند داشتند و اولاد داشتند. و من در یک تاریخی خونده بودم که اولاد ایشون هنوز در بعضی از بلاد هند وجود دارند و که حالا به چه مناسبتی رفته بودند در اونجا و هستند اولاد اون حضرت. قطعا اون چه که به دست میاد از تاریخ این است که حضرت علی اکبر از امام زین العابدین علیه السلام بزرگتر بودند، در حالی که خب حضرت سجاد در کربلا حضور داشتند و فرزند حضرت سجاد امام محمد باقر علیه السلام در کربلا 5 ساله بوده، تقریبا سنش در این حدود بوده. خب بله، امام حسین علیه السلام نسبت به نام علی خیلی علاقه داشت، ولی مسئله فقط این نبود. حضرت میخواست اسم علی را در یک همچنین جوی و در یک همچنین مسئله در میان مردم گسترش بده. حکومت معاویه به هر نحوی میخواست از این اسم جلوگیری کنه، از انتشار این اسم جلوگیری کنه، از اینکه کسی اسم علی بگذاره جلوگیری کنه. به انها وسائل افرادی که منتسب به امیرالمؤمنین و منتسب به اهل بیت بودن میخواستن اصلا اسم و اثری از اونها نباشه، چون وقتی که اسم نیست طبعا اون مسما هم به دست فراموشی سپرده میشه. دیدید برای اینی که بخوان یه قضیه ای رو هی در میان مردم زنده کنن، هی هر سال فرض کنید که منبع به مثال تجدید میشه، هی به مناسبت های مختلفی اسمی آورده میشه، یه شخصی رو، یه فردی رو، یک جریانی رو، اگر دو روز یک اسمی رو نیارن طبعا چیه؟ طبعا اون از بین میره. ولی هی به بهانه های مختلف یک نامی میارن، هی به بهانه های مختلف یک مسئله رو مطرح میکنن که این اسم بماند، حتی به هر نحوی شده هی بمان. معاویه خب میخواست اسم علی نباشه، اصلا اسم امیرالمؤمنین علیه السلام وجود نداشته باشه. در زمان سابق هم همینطور بوده، در زمان عرض کنم حضورتون که عبدالسلام عارف که رئیس جمهور عراق بود، بعد از طوری که به نظر بعد از عبدالکریم قاسم وقتی که آمد، عبدالکریم قاسم یک رئیس جمهوری بود که مرام شیوعی و کمونیستی رو در عراق آمد و رواج داد، بعد به واسطه کودتایی که عبدالسلام عارف کرد اون از بین رفت، عبدالسلام عارف به جاش آمد. عبدالسلام اصلا یک آدم اموی مسلک بود، یعنی اصلا مرام و مکتب بنی امیه رو داشت و خیلی بر علیه تشیع در عراق فعالیت کرد و حتی یک مبلغی رو هم میخواست بفرسته در شام، در اونجا قبر معاویه را در شام تعمیر کنن و بنا بسازن که خداوند دیگه مهلت بهش نداد و در انفجار هلیکوپتری که داشت از بصره میامد به بغداد، عرض کنم حضورتون که در اون انفجار از بین رفت. خیلی هم عجیب بود که در همون سخنرانی که کرد در اونجا، و این یک هشدار به هر کسی که بخواد در قبال اهل بیت بیسته و در قبال مکتب اهل بیت بخواد بیسته و در قبال امیرالمؤمنین بخواد بیسته، در بصره سخنرانی کرد و گفت ای اهل بصره، علی رغم اینکه علی شما را افراد دنبال هوا و هوس نامی و از شما به زشتی نام برد، من شما را افراد بسیار رشید و افراد شجاع و افراد مبرزی من می نامم. آمد سوار هلیکوپتر شد، وسط هوا هلیکوپترش منفجر شد و عد می شود که زغال شد و افتاد بزن. این به اصطلاح این شخص، این می خواست یک مبلغی رو بفرسته در اونجا و قبر معاویه را در شام که الان یک مزبله است در اونجا چیز کنه. این عبدالسلام یکی از کارهایی که کرد در اون موقع این بود که دستور داده بود به محاضر رسمی و دفاتر اسناد اینکه اصلا اسم بچه ها را کسی علی نگذاره، هر اسمی که میخواید بگذاری علی نباید بگذاره. این چی بود؟ این معاند بود دیگه، آدم معاندی بود. امام حسین علیه السلام آمد عمدن اسم فرزندانش را علی گذاشت، یعنی به عنوان یک حرکت سیاسی، به عنوان یک حرکتی که به این مقدار بچه هست دیگه، بچه علی تو خیابون را میره صدا میزنن علی، تو کوچه را میره مردم بچه ها صدا میزنن، اون با هم بازی میکنن فلان، میگن حسین ابن علی اسم بچه شو علی گذاشته، علی اول علی دوم، و الا خب معنا نداره یک نفر اسم دوتا بچه شو یه جور بذاره، اصلا این غیر متعارفه. حالا هرچی هم دوست داشته باشه، بالاخره دو تا گذاشتن، سه تا گذاشتن، این خلاف متعارفه. ولی سید الشهدا علیه السلام به خاطر این قضیه آمد و این کارو انجام داد. خب شیعیان امیرالمؤمنین هم باید چیکار کنن؟ اونا هم باید تأسی کنن. نمیشه ما اسممون رو شیعه علی بگذاریم و اقدامی در اینجا نکنیم، کاری انجام ندیم و اون چه که لازمه وفا و لازمه مروت و لازمه فداکاری هست انسان او را انجام نده. این خلاف مروته که انسان نسبت به موالیان نعمت او و اون کسانی که نسبت به او حق دارند، حق حیات دارند، زندگی دنیوی و اخروی انسان به دست اونها هست، ائمه علیهم السلام، نسبت به اونها بی تفاوت باشه و همینطور مطلب را به سرسری بگذرانم. حالا ایها پیغمبر اکرم فرمودن یا علی مثلک مثل الکعبه، مثل تو و مانند کعبه است، تو مانند کعبه هست. مردم از بلاد بعیده میان، از اون طرف دنیا میان با تمام وسایل و با تمام زحمات و با تمام مشقات برای آمدن به کعبه و طواف به دور کعبه حرکت می کنند. یعنی چی؟ یعنی اون شرافت کعبه اقتضا می کند که افراد بیان به سراغ او، افراد از همه جا بیان و به این کعبه متبرک بشن، از این آلودگی در بیان، از این رجس ها بیرون بیان. خداوند این زمین را مکان امن قرار داده، مکان طهارت قرار داده برای اینکه بیان پلیدی های خودشون رو کنار بزنن، روح ایمان در اونها تجدید بشه. اون نعمات و نفحات الهیه که اختصاص به این سرزمین مقدس و سرزمین مبارک است بر دلهای اینها بیاد، بوزد، جان اینها رو تازه کنه، روح اینها رو تازه کنه. باید بیان، نمیتونن بشینن تو خونه، بشینن در منزل و بگن که کعبه به طواف ما بیاد، ما در جای خودم نشستیم. نمیشه اینطور، باید انسان بلند شه بره، باید همت داشته باشه، باید بره تا اینکه از این نعمت هم چی بشه، بهرمند بشه. کسی که در منزل خودش می نشیند و کاری را انجام نمی دهد در همون مرتبه می ماند. کسی که به دنبال این است که بیان سراغ او در همون مرتبه می ماند. کسی که اقدامی نمی کنه، حرکتی نمی کنه، این در همون مرتبه می مانه و حرکتی نمی توانه انجام بده. مثل که مثل الکعبه، ما اعیاد مختلفی داریم همونطوری که عرض کردم. عید قربان، مردم اعمالی را انجام دادن، خاک و گرد و غبار بر سر روی اونها نشسته، راه رفتن، به سختی افتادن، به عرفات رفتن، در عرفات چه بوده، دعا کردن، زجه کردن، ناله کردن، خدایا قبول کن ما رو، چون عرفات خارج از حرم دیگه، در حل، در حرم نیست، به عنوان مقدمه برای وفود به حرم امن الهی در اینجا دعا خوندن، پیغمبران آمدن، همه این کارو کردن تا اینکه خداوند در رحمت رو به اونها باز کرده، اونها را وارد مشعر کرده، وارد حرم امن خودش کرده، به شیطان سنگ زدن، چه کردن چه کردن، حالا میان قربانی میکنن و نفس خودشون را در طبق اخلاص. معنای قربانی اینه دیگه، قربانی این است که خدایا من دارم نفس خودم را دارم از بین میبرم، نفس خودم را دارم میکشم، اختیار خودم را دارم کنار میگذارم، هواهای خودم را دارم کنار میذارم، برای خودم هیچ وجودی در قبال اختیار و مشیت و اراده تو قائل نیستم. این معنای قربانیه. لذا قربانی را فقط باید در منا کشت، نه در جای دیگر، و قبول نیست. قربانی باید در منا باشه، در اینجا باشه. اون چه که مهم است برای حاجی در منا این است که به اون روح این عمل و نفس این عمل که همون روح و حقیقت تزکیه و تزهیه و قربانی کردنه در اون مکان برسه، نه اینکه اونجا باشه بگن جای دیگه قربانی بکنید برای ما. در همون جا، در همون مکان، در همون موقعیه. معنی قربانی چیه؟ معنی قربانی اینه دیگه. قربانی یعنی خدایا من نه تنها از ریاسات خودم، از شوائب وجودی خودم، از اون جوانب، از بیابرو، از پول، از مال، از زن، از فرزند، از شوهر، از همه چی دست برداشتم و آمدم در اینجا، اینها به جای خود، خودم را آمدم کنار گذاشتم، من دیگر در عالم وجود اثری ندارم. این تمثیل دیگه. قربانی به عنوان تمثیل، به عنوان سمبل برای این حرکت روحی در اینجا تلقی میشه. اون تا خب افراد مردم میرن همینطوری قربانی میشه، ولی حقیقت مسئله اینه. لذا مستحب از حاجی وقتی که میخواد قربانی کنه بیا دستشو بذاره رو دست، یا خودش قربانی کنه. امیرالمومنین علیه السلام خودشون قربانی میکردن، پیغمبر خودشون، امیرالمومنین خودشون میکردن، راجع پیغمبر شک دارن، و ائمه خودشون قربانی میکردن. یا این که بیاد انسان دست رو رو دست ذابح بگذاره و خودش را به جای این قربانی فرض کنه و در مقام مشیت و اختیار الهی وجودی را در این بازار در مقام عرضه و تقاضا دیگر نیاورد. این معنا، معنای قربانی. حالا که این قربانی رو انجام دادی، حالا عید بگیر. حالا فهمیدیم عید قربان برای چیه؟ عید قربان وقتی است که خدا میگه من این قربانی را از تو پذیرفتم، یعنی من تو را قابل برای ورود در حرم امن خودم قرار دادم، چون تو دست از وجود خودت برداشتی. ما مشعر رفتیم، شب میریم مشعر، در حرم هستیم، میایم شیطان رو سنگ میزنیم، این کارها رو انجام میدیم، ولی هنوز دست از وجود بر نداشتیم. معنای قربانی این است که من دیگر خدایا در قبال تو وجودی ندارم، هیچ، اصلا نفسی دیگه ندارم، اصلا وجودی ندارم، در عالم فقط وجود واحد وجود توی. اصلا من نه ارزشی دارم، نه حقیقتی دارم، نه وجودی دارم. درست شد؟ حالا این عمل خدا این عمل رو قبول میکنه، میگه تا به حال نماز میخوندی یه مقداری قبول داشتم، روزه میگرفتی یه مقداری قبول داشتم، آمدی حج انجام دادی یه مقداری، همه را یه مقداری، ولی یه کاری رو انجام بدی که 100% قبول کنم، اون قربانیه. یعنی کاری انجام دادی که دیگه نه نماز به پاش میرسه، نه روزه به پاش میرسه، نه از کنم زکات و عد میشود که وجوهات به پاش میرسه، نه، تمام اینا تحت شعا قرار میگیره. وقتی یه کسی بیاد به مولای خودش بگه من اصلا وجودی ندارم و اختیاری در قبال اختیار تو ندارم و اصلا صفر محض هستم و هیچ ندارم، این خیلی مهمه تا این که بیاد فرض کنیم که به اون مولا بگه من در شبانه روزم نیم ساعت خودم را در اختیار شما میذارم، من در شبانه روز فرض کنیم که یک ساعت خودم را در اختیار شما و کارهای شما قرار میدم، کدام مهمتره؟ لذا در عید قربان باید عید گرفته بشه. عید یعنی همین، عید یعنی حالت شعف و حالت شادی و اون حالت حیاتی که به واسطه این عمل یک حاجی و یک بنده خداوند در قبال مقام تکلیف و مقام امر الهی انجام میده. این معنا معنای ایده درست شد. در عید فطر همینطور، در عید فطر خب یک ماه انسان روزه میگیرد، از الطاف الهی و امثال ذلک نصیب میشه و وقتی که میخواد این بگیره، یعنی چی؟ یعنی من این یک ماه را از هواهای خود دست برداشتم، از اون چرا که تو گفتی دست برداشتم، روزه گرفتم، غیبت نکردم، تهمت نزدم، فکر بد به ذهن نیاوردم، راجع به برادر ایمانی فکر خلاف نکردم، تمام اینها را انجام دادم تا اینکه مشمول به عنایت تو بشم. خدا میگه خوب، حالا که تمام شد ماه رمضان، تو قابلیت پیدا کردی برای این که مشمول لطف من بشی. خب انسان باید چیکار کنه؟ عید بگیره. لذا ما در اسلام میبینیم عید منطق داره. علف در آمدن از زمین منطق نداره. آه از زمین علف در آمده، خب این عید گوسفند و از میشود که حیوانات، منطق پشتش نیست. ولی اگر بگن چرا شما عید فطر را عید میگیرید، منطق داره. یک ماه ما به ضیافت الهی رفتیم، یک ماه به مهمانی خدا رفتیم و از این یک ماه در حدود وسع خود سرفراز بیرون اومدیم. این منطق نداره؟ این عید نداره. در عید قربان اینطور، در عید مبعث اینطور. پیغمبری آمده برای اینکه ما را از آدم جهل و هوا و هوس و شهوت و اینها نجات بده، به جایی ببرد که اصلا عقل کسی نمیرسه. خب این عید نداره؟ منطق داره، منطق پشتشه، عقل حکم میکنه. بله. حالا عید قدیر برای چیه؟ عید قدیر برای چی؟ مسئله اختلاف بین ما و اهل تسنن برای مسائل فرعی نیست. ما وقتی که نماز میخونیم دستمونو رو پا میذاریم، اونها وقتی نماز میخونن دستشون رو میذاریم. این یه مسئله عادی است، مهمی نیست. ما فرض کنیم که در نماز قنوت میگیریم، اونها در نماز قنوت نمیگیرن. خب اصلا قنوت گرفتن یه امر مستحبه، قنوت هم نگیریم اشکال نداره. ما فرض کنیم که در نماز مهر میگذاریم، اونها بر فرش نماز میخونن. خب حالا فرش هم گرچه نماز باطله، سجده بر فرش، ولی این اونها بر سنگ و اینها هم خب جایز میدونن که خب ما هم بر سنگ جایز میدونیم. حالا در وقتی که هر دو بر یک چوبی سنگی چیزی نماز میخونیم، خب از این نظر فرق نداری. اینها مسئله نیست. مسئله چیه؟ مسئله این است که اونها نماز میخونن ولی نمازشون جان نداره، مثل ورزش، مثل حرکات مختلف، جان نداره، روح نداره، بالا نمیره، در همون حد میماند. 100 سال نماز بخونن، اینها همه در همون حد توقف میکنن. چرا جان ندارد؟ چون اینها ولایت ندارند. ولایت یعنی سپردن قلب و سپردن تمام خواستها و تمام آرزوها در دست یک عقل مدبر و یک عقل کل و یک انسان وارسته ای که اون انسان وارسته بیاد خواستهای ما را از ما بگیرد، اختیار ما را از ما بگیرد، هوا و هوس را از ما بگیرد و در قبالش خواست خود، اراده خود، مشیت خود، بها و بهجت خود رو بیاد چیکار بکنه؟ جایگزین بکنه. خب بسم الله، اگر میتونی بیای. اگر شما هم با توسل به اون چرا که از موالیان خودتون مد نظر داری، اگر میتونی، ما حرف نداری. اولئک آبائی فجعنی به مثلهم و اذا جمعتنا یا جریر المجامع. اینها آبا و اولیاء ما هستن. امیر المؤمنین علیه السلام ولی ماست، امام حسن علیه السلام، حضرت سجاد سید شهدا، ائمه، حضرت بقیت الله ارواح نافدا، اینها موالیان ما هستن. و شما موالیانتون رو بیارید دیگه. باش. فرق بین تشیع و بین اهل سنت فرق در افعال نیست. افعال قابلیت نداره برای اینکه این اختلاف فاحش رو به وجود بیاره. مسئله حقیقت است، مسئله واقعیت است. مسئله این است که نظام عالم، نظام تکوین و نظام تربیتی بر این اساس قرار گرفته است که اگر کسی میخواد این مسیر تکامل را طی کند باید از این دریچه حرکت کنه، باید از این در داخل بشه. از پشتبان راه نمیدن، با سنگ میزنن. از دیوار اگر کسی بخواد در منزل بیاد پرت میشه پایین، از بین میره. خداوند باب گذاشته، در گذاشته، باید از این در وارد شد. این در چیه؟ همین مجرای فیض دیگه. مجرای فیض یعنی اون حقیقتی که موجب اتصال انسان است به مبدع و پروردگار. اون حقیقت چیه؟ امیرالمومنین علیه السلام. پس حالا متوجه میشیم یا علی مسلک مسل الکعبه یعنی چی؟ یعنی علی تو نباید سراغ مردم بری، مردم باید بیان سراغت. به هر مقدار که ما خود را در تحت امیرالمؤمنین قرار دادیم، در تحت ولایت قرار دادیم، به همون مقدار چی بهره بردیم؟ به همون مقدار. یه دنگ از خودمون را گذاشتیم، امیرالمؤمنین هم یه دنگ میگذاره. دو دنگ گذاشتیم، دو دنگ میگذاره. سه دنگ گذاشتیم، سه دنگ میگذاره. یکی از بزرگان بود در زمان مرحوم آقا، خدمت ایشون میرسید و از ایشون دستور میگرفت و اینها، و بعدم خدا رحمتشون کنه ایشون به شهادت رسید و انشاءالله خداوند بر درجات ایشون اضافه کند اینها. من اواخر تقریبا قبل از انقلاب بود، تقریبا یه چند ماهی مونده بود به انقلاب، من یه شب یه خوابی دیدم. خواب دیدم ایشون پیش مرحوم آقا نشسته، ولی انگار خلاصه اونطوری که باید و شاید تسلیم نیست. نحوه صحبتش، نحوه برخوردش، نحوه یکی قدری تفاوت داره. به مرحوم آقا عرض کردم که این ما دیشب خواب شون فرمودن بله درسته، ایشان یک دهم از خود را در اختیار ما قرار داده، یک دهم قرار داده، به اینجا رسیده. خدا میدانست اگر ده دهمش را میگذاشت چه میشد. درست شو؟ امیرالمؤمنین اینه، یک دهم بگذاری یک دهم است، دو دهم بگذاری دو دهم. تمام وجود را در اختیار امیرالمؤمنین بگذاری، بکن نکن برو. یعنی قبل از این که میدونید چه میخوام عرض کنم، قبل از این که بخوایم یه عملی را انجام بدیم، قبل از او فکر این را بکنیم که آیا مولا راضی هست یا نه، بعد بیایم به مصالح و به منافع خودمون فکر کنیم آیا این مسئله، این مطلب برای ما مفیده یا نه. یعنی اول تفکر رو روی اون مطلب ببریم، روی اون قسمت ببریم. اینطور اگر باشه امیرالمؤمنین میاد تمام وجود انسان رو میگیره، همه رو در قبضش، در قدرت و در قبضه خودش در میآوره. لذا ما نباید از این مسئله غفلت کنیم. خدای نکرده این نعمتی را که پروردگار به ما داده و ما را در زیر سایه ولایت قرار داده و ما را از نعمات امام حی حضرت بقیت الله ارواحنا فتا متمتع کرده، نباید این مسئله کم کم موجب فراموشی بشه. باید این قضیه به عنوان یک نقطه شروع و به عنوان یک نیروی محرکه در زندگی ما دائما رو به گسترش باشه. خیلی مهمه. خیال نکنیم حالا که دیگه ما شیعه امیرالمومنین هستیم دیگه کار تمامه. امیرالمومنین از ما بیش از این توقع داره. حالا که شیعه من هستی باید بیشتر کار کنی، حالا که شیعه من هستی باید بیشتر مایه بگذاری. حسان ابن ثابت کسی بود که در روز عید قدیر آمد بلند شد و یک قصیده غرایی را در فضیلت امیرالمؤمنین سرود. از شعرای معروف بود، دیوان داره، بسیار مرد بلیغی بود. وقتی که مطلب رو گفت و شعر آمد پایین، پیغمبر اکرم بسیار از او تقدیر کردن، بسیار خوشحال شدن، ولی یک جمله را به حسان فرمودن که اون جمله را هر کسی بشنود باید لرزه به اندامش بیفته. حضرت فرمودن به حسان: ای حسان، لا تزال مؤیدن من روح الامین ما دمت منا اهل البیت. یا عبارتی شبیه به این، حضرت به حسان فرمودن: ای حسان، همیشه تو از جانب روح الامین مؤید هستی تا وقتی که دست از ما بر نداری. این جمله را وقتی انسان بشنوه، خب و چی شد؟ و همینطور شد. حسان بعد از وفات پیغمبر رفت جزو دستگاه ابوبکر شد. چقدر مسئله مهمه. اون حسانی که دو ماه قبل برای امیرالمؤمنین علیه السلام در عید قدیر شعر می سراید، ولی این مطلب رو هم هست، باید دائما متوجه باشه، دائما باید این مطلب را مد نظر قرار بده، خودش را گول نزند، به مطالب پوچ توجه نکند، به اشاعات و به جف توجه نکند، به زیادی جمعیت توجه نباید بکنه. مکتب قدیر مکتب تعقله. امیرالمؤمنین علیه السلام میخواد بگه ای مردم، نگاه به عمامه و ریش سفید و دراز نکنید، نگاه به جمع شدن این جمعیت نکنید، نگاه نکنید به این که من و دو نفر دور من بیشتر نمونده، نگاه نکنید به این که من الان تنها هستم و کسی دور من نمونده. اینها چیه؟ اینها همه مجازات، اینها همه تخیلات. اینها مگر میشه این امت راهشون راه خطا باشه؟ مگر میشه این همه جمعیت خدا نسبت به اینها نظر نداشته باشه؟ مگر میشه این همه جمعیت به اشتباه؟ مگر میشه؟ مگر بابا امیرالمؤمنین اینجا گرفته نشسته، مگر میشد دیگه یعنی چی؟ این مگر میشه ها یعنی چی؟ امیرالمؤمنین میگه در عید قدیر باید عقلت رو به کار بندازی از امروز. تا به حال پیغمبر بود، تا به حال ید و بیضا بود، تا به حال شب القمر بود، تا به حال این قیافه، این چهره، این خصوصیت بود، ولی از امروز دیگه این قیافه داره از پیش ما میره، این موقعیت داره میره، دیگه نیست. من علی هستم، من یه علی که شمشیر میکشیدم تو جنگ ها، میزدم، میکشتم، بالا میبردم، پایین میآوردم. روز عید قدیر روز احیاء عقل است، روزی است که پیغمبر اومد گفت از امروز دیگه عقلتون رو بایست به کار بندازید، من دیگه در میان شما نیستم. و این امت فراموش کار جاهل لاابالی آمد چیکار کرد؟ عقلشو گذاشت کنار، احساسشو انداخت، نگاه به اون ریش دراز ابوبکر میکنه، نگاه به اون عمامه ابوبکر میکنه، نگاه به اون افرادی میکنه که دور ابوبکر رو گرفتن، نگاه به این جمعیتی میکنه سیلوار میرن در مسجد مدینه به خاطر اینکه چی؟ پای صحبت ابوبکر. نگاه به این میکنه، مگر میشه اینا های بر باطل باشن؟ مگر میشه؟ مگر میشه؟ چرا نمیشه؟ آیه قرآن میگه و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، اگر از اکثریت تبعیت بکنی گمراهیه. آیه قرآنه. روز عید قدیر
آمد برای مردم این حقیقت رو روشن کرد که بیایید ببینید، فکر کنید، تعلق کنید، بپذیرید ولو یک نفر نباشید. انا مدینتون علم علیون بابها. بیایید امتحان کنید، بیایید امتحان کنید، اون باب علم رو ببینید، اون باب علم ابوبکر رو ببینید، خودتون اختیار کنید. و آمدند و دیدند و اون طرف رو اختیار کردند، ابوبکر رو اختیار کردند. درست شد؟ و کسی که عقلش را بذاره زمین و به احساسات توجه کنه محکوم به خذلان و بدبختی است. این در مکتب قدیر راهی ندارد. در مکتب قدیر اون فردی حضور دارد که مانند مولا امیرالمؤمنین علیه السلام با تنهایی خو کنه. تنهایی او را نگریزاند، تنهایی او را به وحشت نیندازد، تنهایی ایمان را از او سلب نکنه. این میتونه در اینجا پایدار بماند، بقیه میرن. لذا ما باید از خداوند متعال درخواست کنیم که خداوند همیشه این نور ولایت را بیش از پیش در ما زنده نگه داره و ما را از این شایعات و از این مطالب و از این مسائلی که دیگران مبتلا هستند و آنها خط و مشی و حرکت اونها را تشکیل میدهد، ما را از اونها دور نگه داره و تنهایی و کمی و زیادی و بالا و پست و این طرف و اون طرف تأثیری در اتصال ما نسبت به اون مقام ولایت نگذارد. این خیلی مهمه. بالا و پایین شدن قضایا، کم و زیاد شدن مسائل، اینها یه مسائلی است که میاد و میره، این جریاناتی است که طی میشه. ولی اون چرا که در این حقیقت نهفته است، اون چه که در وجود انسان نهفته، اون باید باقی بماند و اون باید دائما در حال ازدیاد باشه، در حال گسترش باید باشه. الا جریانات عادی مطلبی نداره. امیدواریم که خداوند متعال رحمت و لطف خودش را همیشه بر ما ارزانی بدارد، افعال و کردار و سویدای وجود ما را همچنان قرار دهد که مورد رضای اولیای او باشی در دنیا و آخرت. دست ما از دامان اهل بیت علیهم السلام و زیارت و شفاعتشان کوتاه مگرداند. مقام معظم رهبری از جمیع بلیات و آفات برای حفظ و حراست از کیان اسلام محفوظ و مسئول بدارد. امام زمان علیه السلام را هرچه زودتر برای احیاء نفوس و اضمحلال کفر و فساد و دمیدن روح ایمان در کالبد بی جان ما در فرج اون حضرت را مقدر بفرماید. ما را از شیعیان و از زابین از حریم اون حضرت قرار دهد و بالمعال خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. از همه سروران معظم و خواهران مکرم با این نفوس مستعده و با این نیات صادقی که دارند، امیدواریم که خلاصه ما بیچارگان و فقرا رو هم از دعای خیرشون فراموش نکنند و مجدانه تقاضا میکنیم که میشود که از اون نعمات و بهرهایی که خداوند نصیب میکنه خلاصه بر ما هم ارزانی بدارم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.